بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و راه العالمین لتراب مقدمه الفدا. انسان در شأن تکوین عبدالله است، از الله است، برای الله است و همینطور به سمت الله است. ولی در شأن تشریع بایستی این را اول معرفت پیدا کند که عبدالله هست را، بعد از معرفت انتخابش بکند و بعد این را به فعلیت برسونه. اگر در اون مرحله معرفت باقی بمونه، انتخاب نشه، هنوز به تشریع نرسیده. اگر تو مرحله انتخاب بمونه، به فعلیت نرسه، هنوز به تشریع نرسیده. اونگاهی که به فعلیت برسه کاملا در تشریع محقق میشه. مثل اینکه یک کسی میفهمد باید ازدواج کنه، بعد به خواستگاری میره، هنوز ازدواج نکرده. بعد که رفت سر خونه زندگیش، این بهش میگن ازدواج کرد، یعنی ازدواج در او محقق شد. تا مادام که این انسان به اصل خودش که همان عبودیت است نرسیده، اینجا گفته میشد حال او، حالت او، احوال او به صورت کلی غی هست. که سابق بحث کردیم غی حالت کلی روحه، که روح دچار سردرگمیه، یا به زبان امروزینش روح در پوچی به سر میبره، اون رو بهش میگن غی. این که این حالت انسان غیه، یعنی این انسان در جای خودش قرار نداره، یک جایی داره، یک قراری داره، یک قرارگاهی داره که در اونجا هنوز واقع نشده، در اونجا محقق نشده. به خاطر همین سردرگمه، نمیدانه چه کنه، نمیدونه چه میشه و الاخر. وقتی این انسان دین رو انتخاب کرد، دین اون رو به جای خودش که همون عبدالله شدن است میرسونه، همون عبودیت است میرسونه. حالت غی در انسان به زبان کلی اون حالتی است که این انسان به صورت کلی در جای خودش قرار نگرفته، برای همین قرار نداره. که میگم کلی، این درش نکته است. این شاید یه مورد، یک موضوعی سر جاش، دو موضوعی سر جاش، سه موضوعی، در سه موضوع موفقه، این در چهار موضوع موفقه، ولی به لحاظ کلی حال و حالتش سر جای خودش قرار نگرفته. اینو بهش میگن غی. مدخل بحثونم همینه، حالی که انسان در جای خودش قرار نداره یعنی چی؟ یعنی یا منحرف است، به مثال عرض میکنم، به چپ، یا منحرف است به راست. مثلش این مثل ماشینه، این ماشین داره حرکت میکنه ولی چون تعادل نداره حرکت که میکنه، یا منحرف به چپه یا منحرف به راسته، در حد وسط نیست. انسانی که دوچار غیه، به زبان ساده تعادل روحی نداره. تعادل روحی نداره یعنی یا منحرف است به چپ یا منحرف است به راست. این چپ و راست رو تو این ماشین و کذا تو انسان بهش میگن یا انحراف دارد به تفریط یا انحراف دارد به افراط. اون به تفریط میره میشه اون چپ، به افراط نمیشه این راست. حرکت داره، حرکت داره یعنی حیات داره، زنده است، اما تعادل نداره، در وسط نمیتونه، در این اوسط امور نمیتونه حرکت کنه، ولی حرکت داره. حالا این حرکتی داره در اوسط امور هم نیست، کجاست؟ این یا در افراط به سر میبره، زیاده روی، یکی نوع انحراف، یا در تفریط، کم روی، اون هم یه نوع انحراف. ولی در جاده مستقیم نیست که سرعتش بالا پایین باشه، اون نیست. تو اون جاده مستقیم که همون تعادل روح هست، هر کسی سرعتش بیش نعماتش میشه، هر کسی سرعتش کم نعماتش کمتر، ولی حرکت داره میکنه. این جاده وسط که همون تعادل روحی انسانه، همون مسیر حقیقته که هر انسانی در این جاده وسط قرار میگیره، این به لحاظ روحی تعادل داره که تونسته اینجا قرار بگیره، در تعادل روحی به سر میبره. حالا شما این تعادل روحی رو تفصیل نوینی بگیرین از بحث غی، که چرا میگد لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. میگد ما این در دین انتخاب کردن که کسی رو مجبور نمیکنیم، این مختاره که دین را انتخاب کنه. حالا اون ورش یعنی دو تا انتخاب داره، یا دین را انتخاب میکنه، یا نمیگه کفر رو، نمیگه شرک رو، نمیگه بیماری رو، نمیگه کسرت رو، یه کلمه به کار میبره که اینا هیچ وقت به کار نمیبره، غی. یعنی هر آن کسی که این دین را انتخاب نکرد، حالش پوچ میشه، پریشان میشه. بعد اون حال پوچ رو میخواد تفصیل بده، میگه یعنی دیگه تعادل روحی نداره. برای همین هم اونایی که دین رو انتخاب میکنن، اینا حالا من ته رو نمیکنم، با کل انتخاب چون دیدن که آه من این گشتم، آب در کوزه و ما تشن لبان هی میگشتیم، یار در خانه و ما گرد جهان هی میگشتیم، بعد من به یه چیزی رسیدم، من رو از اون حالت پوچی و عدم تعادل داره خارج میکنه، خب من اونو حتما میگیرم. قد تبین الرشد من الغی، اون وقت که این دین رو انتخاب کرد، قد یعنی بدون شک، محققا، لزوما، قهرن، حتما تاکید، قد تبین الرشد من الغی، اون کسی که این دینی که ما اکراه نداریم انتخاب کرد، حتما قد که میاد یعنی میبینه، قد لقد اینا یعنی میبیند، اون انسان خودش میگه بله من خیلی دوست دارم، قد تبین رشد و ملغه، از اون حالت عدم تعادل در میاد که غیه، روحش تعادل قرار پیدا میکنه. حالا روحش تعادل پیدا میکنه چرا بهش میگن رشد؟ چون میافته در این مسیر، این مسیر رو هر چه حرکت کنه، حالا چه آرام، چه متوسط، چه با سرعت، چه حالتی بهش دست میده؟ تکامل، روش میگن رشد. تو این قانون حقوقی، اون فرزندی که پدرش رو دست میده، جای بابی هست، تو حقوق بین الملل هم هست، فقط برای ما نیست، ولی در اسلام خیلی تاکید کرد که این بهش ارث رسیده، قبل از اینکه اون بچه قبل از اینکه انحصار ورثه کنن، میگن تشریف باید ببره پیش حاکم، که حالا الان در عصر ما میشه پیش قاضی. اون قاضی بایستی برای این بنویسه که این فرزند به مرحله رشد رسیده، بهش میگن اون نامه رشد باید، وگرنه اون حقش هم بهش نمیدن، میگن اون منزل، اون باغ، اون ماشین، اینا برای بابام بدیم، میگن بله نگه میداره دولت برای شما، دولت هم نگه میداره، نه کسی دیگه، تو باید به سن رشد برسی. اون تو اون بچه رو میبره اونجا اگه قبل از سن ممیزی باشه، سوال میکنه ازش، تست هوش میگیره، سوال ریاضی میکنه، بعد یکی دو مورد سوال احساسی هم میپرسه، بعضی وقتا حتی ادا اطوار هم در میاره، یه وقت مثلا گوشیش الکی زنگ بخوره، برمیداره میگه جدن اون خونه آتیش گرفته، بعد به چهره اون بچه نگاه میکنه، اون بچه همینجور نگاه میکنه او تیک نمیزنه، میگه این هنوز به سن روش نیست. چرا این مهمه؟ این هم در حقوق بین الملل مهمه، هم در اسلام مهمه. میگه این که به سن رشد نرسیده، رشد نرسیده یعنی هنوز، این که به سن رشد نرسیده لحاظ حقوقی میگم، اونها این بس خودم میخوام جا بیفته، نمیتونه تکامل پیدا کنه. چرا؟ چون هنوز به تعادل روحی نرسیده. اون کسی که تعادل روحی نداره رو که ثروت چوبش بهش نمیدن که، بعد ثروتش هم نمیدوزدن. مال یتیمو که آتشه نمیدونه نگه میداره، خیلی هم قانون خوبیه. یعنی از دست دیگر ورثه میگیره، در خزینه دولت نگه میداره تا این بچه به سن روش بسه. بعد میگه آه چرا این به سن روش نیست؟ میگه چون تعادل روحی نداره. تعادل روحی همان رشده، روش یعنی تعادل روحی. این که میگه قد تبین الرشد من الغی، میگه حالا یه کسی از این دین رو انتخاب کرد، این انحرافی که به افراط بود یا به تفریط بود متوقف نمیشه، که این سر اون انحرافه برمیگرده به این جاده مستقیم. این جاده مستقیم چیست؟ این جاده مستقیم رشده، رشد یعنی تکامل. هرچی میگذره، هر چقدر حرکت کنه، رشد پیدا میکنه. آرام بره، آرام رشد پیدا میکنه، و حد وسط بره، متوسط رشد پیدا میکنه، با سرعت بره اعلا رشد پیدا میکنه. تو این جاده نه افراط هست نه تفریط، تو این جاده فقط رشد است به اندازه‌ای که اون سیر کنه. حقیقت همواره در جنبه تعادل امور قرار داره، که حالا شنیدیم مفصل روایت که کل اموران اوسطها، میگه حقیقت همیشه در وسطه، نمیگه حقیقت رو زیاد روی نکن. اون زیاد رویه دیگه حقیقت نیست، اون سمت راست جاده است، منحرفه. کم رویه دیگه اون حقیقت نیست. اینجا انسانی که اهل حق شد، حقیقت رو پیدا کرد، به زبان امروز ما و بحث امروز ما، این در تعادل روحی قرار میگیره. حالا تو این تعادل روحی، که تعادل روحی است، آرام بره، آرامتر روش میکنه، متوسط بره، متوسط روش میکنه، با سرعت بره، با سرعت روش میکنه، ولی روش میکنه. اون واژه ما در بحث امروز این تعادل روحیه. حالا این اون وقت که در تعادل به سر نمیبره انسان، حالا در جاده نیست، منزلم که نیست، منزل که اونجا اینجا نبوده، که منزل اون عالم زر بوده، این اومده در عالم ماده، کجاست بس؟ این در منزل نیست، در جاده هم نیست. خب یا منحرف شده به راست یا منحرف شده به چپ، یعنی یا حالتش حالت افراط است یا حالتش حالت تفریط است. با خود افراط و تفریط کاری ندارم، با این تعادل روحی کار دارم. حالا اونو میگم. وقتی انسان در تعادل روحی به سر نمیبرد، در چی به سر میبرد؟ در عدم تعادل روحی. عدم تعادل روحی یعنی یا دچار افراط است یا دچار تفریط است. حالا دقت کنی، اونگاهی که روح در جنبه افراطه، اولا یکی تعادل نداره، اون وقت که روح تعادل نداره و در جنبه افراطه، این حالت روح حالت سرکشیه، حالت ترفع طلبیه، حالت خود برتربینیه، که اون بهش میگه تکبر. اونگاه که روح در جنبه تفریطه، که یعنی باز هم تعادل نداره، حالت ذل بهش دست میده. ذل یعنی خار، کوچک، ضعیف. این خاری و ضعیفی منجر میشد به حسادت، دیگه نه تکبر. خیلی مهمه این در قواعد ذهن انسان بیاد، که روحی که تعادل نداره، اسلام اینطور دعوت میکنه به اسلام، میتونی روح تو ببین تعادل نداره، یا در جنبه افراط روح، من دیگه نمیگم افراط تفریط، میگم تعادل نداره، یا به یه نحوی تعادل نداره که سرکشی میکنه، قد مسلکی میکنه، طلبکاری میکنه، ترتیب همه را میخواد بده، بعد این منتج میشه به تکبر. یا یه حالتی داره، انزوا داره، سکون داره، خاری داره، که به همینا میگن ذل نفس، ذل روح. این منتج میشه به حسادت. به زبان ساده روح در حالت افراط متکبر است، در حالت تفرید حسود است. اون بس ما حسادته، اون حالتی که منجر به اون عدم تعادلی که منجر به حسادت می شود اسم دارد، که یکی از مراتب قیه. بله اون رو بشین از زل. زل همون شما متوجه بشین زلیل، روح زلیل حسود است، روح سرکش متکبر. حالا من یه مثالی بگم در پرانتز بدبست دادم، مثل این است که عدم تعادل در جنبه تکبر منجر به دیگر کشی می شود در کمالش. اون انسان که تکبر داره یک تنی را می کشه در عالم، حالا ترور شخصیت کنه یا ترور بیولوژیک کنه یا شلیک، ولی اون روحی که در جنبه تفریطه خودکشی میکنه، خودش میکشه. وقت گفتم به یکی از اطباء شو خیلی خوشحال شد و خیلی تقدیر کرد، من پیر مردی بود و من از این جنبه به بیمارهام نگاه نکردم. بهش گفتم هر چقدر به شما مراجعه کردن که خودکشی کردن و موفق نشدن یا میخوان خود، گفت خیلی میان روانشناس. گفتم همه اونها حسود بودن و این خیلی تایید میکرد، چون اینا یه فرمای 7-8 صفحه‌ای دارن میپرسن، پرونده نگه میدارن. مراجعه اندین که سایی که روان پزشک مراجعه میکنن نمیشه پزشکشون، هی میرن نه واسه ذهن خودشون. و خیلی عجیبه، آره او روحی که زل پیدا کرده، ضعیف شده، حسود شده، اینم دست به کشتن میزنه خودشون، یعنی تنشون. اون روحی که زل نداره، خود مسلکی داره، او دیگران راحت میکشه. حالا دیگر تن دیگری را بکشی یا تن خودتو فرقی داره؟ یعنی میخواد بگه این عدم تعادل روح کلن یه چیزه، ما اسم میذاریم بفهمیم. نمیتونیم بگیم ذل نفس بدتره یا تکبر بدتره، نمیتونیم. کل اینا رو میگه قی، همش پوچی. اون انسانی که دین ندارد یا در مسیر انتخاب دین قرار نگرفته چی دارد؟ عدم تعادل روح دارد. او انسانی که عدم تعادل روح داره یکی از این دو حالت رو نداره، مدام بین راست و چپ در حرکته، چون کل اینا عدم تعادل روح. یعنی دیگه اینجا اون گفتم مثال ماشین، اینجا ما میفهمیم که چرا در مثال مناقشه است. دیگه اینجا نمیشه ماشین رو مثال زد که این ماشین توامان که در سمت راست جاده منحرف شده، توامان در راست سمت چپ هم میتونه. یه جایی یکی از این انحراف و عدم تعادل ها میشد ملکهش، یه وقت مثلا خودکشی میکنه، دیگر کشی میکنه. در تعالیم اربعین حدیث به خصوص تو این بحث تکبر و حسادت دقت کنید، ما امام دارد اینجا اینطور شاگردانشون حرکت میدن که داریم ما معاینه میکنیم روحمون رو. دقت کن، اونایی که معاینه بکنن اینقدر این فرصت رو بدونن. اون کسی که معاینه نمیکنه روحش رو، اگر بهش یه چیزی بگن توجیه میکنه، ناراحت میشه، میخواد تو نزد دیگران بره بالا، یعنی آه برو بگو من خوبم، او اون خوبه. اون نمیگه، اون کسی رو میگم که در صدد اصلاح خود است. دقت کن، این داره ما داریم معاینه میکنیم روحمون رو. معاینه منجر به معالجه میشه، نمیشه نشه. کسی معاینه کنه روحش رو حتما به معالجه میرسه. بعد اون کسی که معالجه میکنه میبینه چقدر روحش در تعادل قرار گرفت، میرسه به شأن مراقبه. یعنی این شأن معاینه و معالجه و مراقبه هدف خوندن این کتابه، نه فهمیدن اصطلاحات. ما اون اول که فلسفه میخوندیم توی این اسفار به کلماتی برمیخوردیم اینا مابعضا نداشت، عجیب بود. یه خیلی سخت میفهمیدیم، من سنم کم بود. یه وقت اونجا استاد میگفتش که این شن شن حیثیت ارتسامیه. آه ما گیر میکرد، مثلا مادر ارتسامیه، ما پدر شن شن ارتسام، اونو فقط خود صدرا میفهمید. یه وقت من این رو به اون استاد گفتم که استادمون گفتم که آه این یه کلماتی هست و شما رد میشیم، ما نمیفهمیم، هیچ جام نیست. ایشون گفت، الان مرحوم شد، مرحوم اون آقای دکتر سجادی بود، خیلی انسان شریفی بود، اون یه کتابی داره به نام اصطلاحات فلسفی ملا صدرا، گفت اونو بخون. من اینقدر خوشحال شدم، گفتم خیلی خوب، اصلا باورم نمیشد یه کسی یه کتابی داره به نام فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملا صدرا. خود این کتاب خیلی سخته، ولی به هر حال اونو پیدا کردیم، تهیه کردیم. بعد من اونو میخوندم گیجتر میشدم، مثلا مستفادم خیلی بدتر کرد. به نظرم آقای سجادی هم نظر خودش رو گفته، گفته من و ملا صدرا نظرمون اینه. چیزی هم نیکه آخه تو صحنه، حالا من یه چیزی رو بگم یکم بفهمی، وقتی چیزی نیست، چیز دیگه ای نیست، خب آدم وقتی صد و نداره میره سراغ 90 یا 90، وقتی دیگه هیچی نیست به یکم راضیه. کتاب هیدر ماجراش همین بود که از این طرف خیلی خوب بود، از این طرف ما نمیتونیم، یعنی مثلا نمیتونیم برای اون جذاب باشه، از این طرف اگه اینو ردش کنیم چی بخونن؟ در این حال که میخونیم لذت میبریم، ولی خب خیلی اشکال داشت، به خاطر همین هم جذاب بود دیگه، معمولا اکثر هم میپردازن به یه چیزی. و اون اشکالش این بود که واقعا یک انسان ناقص به عنوان نویسنده میتونه از منظر انسان کامل وقایع رو ببینه؟ ولی دید نه، شما تو این کتاب نمیتونی بفهمی از منظر امیرالمومنین داری فکر میکردی از منظر امیرالمومنین میبینی، درست؟ ولی از منظر نویسنده داشتی میدیدی. حالا اینا ردش کنی، اینا الان میگم که خیلی خوندن، اون وقتی نمیگفتم که، ولی اینا ردش کنی نه، یه خوبه حالا بخونن، خوبه واسه شروع، خوبه به اون عالم نگرش اهل بیت، خب این کتاب خیلی نزدیکه، ولی اون نیست. هیچ کس نمیتونه، هیچ کس نمیتونه روی کرد انسان کامل رو به مسائل بفهمه. برای همین این نوع کتاب نوشتن مثل یک فواره ای تو این پارک ها هست، میره بالا بعد میاد پایین تمام میشه، ولی خوبه ها، به من دارم میگم خوبه ها، یعنی از من بپرسی کسی بخونم میگم حتما بخون، ولی بدان که ازش باید عبور کنی. این برم هیچ چیز دیگه ای نیست، باز یکی دستش داد نکن. یه قشری رو داریم که اصلا کتاب خون نیستن، همه این کتاب خوندن، این مذهبی ها، مذهبی های کتاب نخون زیاد داریم، همه این کتاب خوندن، این خودش هم خوبه هم بده. ولی اونایی که خیلی خری تکار بودن میدونن آه اصلا نمیشه. تو این ماجرا اینطور بود، از این ور هیچ کسی نبود بگه، اون استادم انقدر سرشلو بود، حالا دونه دونه بگه یا مثلا در شأن ارتسام، یعنی از این ور هیچ چیز دیگه هم نبود، باید فرهنگ لغت آقای سجادی رو میخوند. من به استاد گفتم آقا من اینو میخونم گیجتر میشم، ولش کن نفهمم بهتر رد میشم. حالا خود ایشون لطف کردن، ایشون می‌خواستن برسن بجا، ایشون میگفت برای اینکه خود صدرا اراده نکرده بود کلمات خارج از متن فهم بشه، مثل کل خلقت که خورشید و سوسک و مارمولک و زلزله انتزاع بشن جدا بشن از این دایره خلقت فهم نمیشن، در خلقت و در اون ربطشون که وقت فلسفه ربط و صحبت که اونجا فهمیده میشن. اگر این سوسک رو مگس رو بیاری بیرون بفهمی نمیفهمی، بفهمی وهم توه. اینها در اون دایره خلقت یه شنیدن، اون کپلر هم همین رو میگفتی، کپلر مقاله نوشتی براشون کف زدن، گفت آه من گمان میکردم این ماه خیلی زیباست و مدت ها باش معاشقه میکردم، بعد با تلسکوپ دیدم یه چیزی شبیه پنیره خاکستری، یک یخ دیگه من بدم میاد. بهش گفتن آه اون ماه تو دایره خلقت قرار گرفته دیگه، تو مجاز نبودی اونو خارج از دایره خلقت انتظار کنی. بله ماه منهای خلقت و با تلسکوپ و اینها میشه انتظار و میشه پنیر. غرض اینکه تو اربعین امام اراده نکرده غیر از معاینه معالجه و مراقبه را. هر کسی غیر از این مسیر به این، نه این کتاب، این کتب، این کتبی که حکمیه به پردازه بدتر میشه. او استاد من گفت آه این فرهنگ، من این فرهنگ هنوز هم دارم فکر کنم الان بعضی از برگاش هنوز چسبیده به همه این کتاب های نو. گفتش من اشتباه کردم به شما گفتم اون فرنگ بخون، نخون رهاش کن خودم بهت میگم. دید من دارم بدتر میشه و چون صدرا اراده نکرده که اگه نیاز بود خودش کنار اصفار یه فرهنگ لغات هم اضافه میکرد و تو از اون اراده اولیه مؤلف بیرون میشی پریشان میشی چقدر بود زحمت کشی. نگاه ما در اربعین، ما یعنی تو و من، تو برای خودت من برای خودم، تو این بستر داریم روحمون رو معاینه میکنیم. این که میگیم روح یا تعادل دارد یا بس که امروز کردیم معاینه که کنی خوب پیش بری به معالجه میرسی. معالجه که کنی حالت در تعادل قرار میگیره، از این تعادل به قدری انسان لذت میبره که دیگه مراقبه میکنه. من هیچ وقت نفهمیدم این که برخی از من نفهمیدم و یعنی اون حرفشون درسته، من نفهمیدم این که اول منزل رو میگن مراقبه است و هیچ وقت من نفهمیدم هچی مراقبت حالا تو موز خودشون او رفت همشون درسته ما نمیفهمیم من نفهم مراقبه اول باید درست بشه باید مراقبه گنجی نیست من برم از کی مراقبه. اگر این معاینه روح، معالجه روح، مراقبه روح نباشه، روح در عدم تعادل به سر میبره. اون عدم تعادل در گاه خودش انسان نمیفهمه چه ضرری داره. عدم تعادل رو انسان متوجه نیست مگر اینکه ضربه ای ازش بخوره. یعنی حسود وقتی که حسادت کرد ضربش را خورد اون وقت میفهمه. حالا اگر باز هم به تعادل بر نگرده باز بدتر ضربه میخوره، مثل اون کسی که از جاده منحرفه. تا جایی که دیگه میگه این ذل نفس که همون باطن حسوده به جایی میرسه که حسود تنش، تن که میگیم تن نمیگیم، یعنی مادهش، یعنی چهرهش، سخنش، کلامش، شوخیش، لباسش، پولش، رابطهش با همسرش، رابطهش با بچهش، میگه این اگر از این ضربات که از حسادت از ذل نفس خورده بر نگرده این انقدر پیش میره پیش میره پیش میره در عدم تعادل روح همه اینها دوچار ذل میشه، یعنی خار میشه. این دیگه صحبت میکنه ذلیل صحبت میکنه، شوخی میکنه ذلیل، خار میشه، هر کاری بکنه این میرسه اونجا. کم کم این به چهرش میاد به بدنش میاد و تمام مقام مقام ذل نفسه. از کجا شروع؟ از اون عدم تعادل رو، عدم تعادل رو این در اون ضربات خودش رو معلوم میکن. اون کسی که عدم تعادل داره اون وقت که عدم تعادل داره کسی نمیفهمه که، چون این حالشه دائم. اون وقت که یه ضربه ای بزنه همه میفهمه. این ماجرا رو بگم یه قدری ربط داره به این که اگر انسانی که عدم تعادل داره اون درخواستش محقق بشه ضربهش رو میخوره، بقیه هم ضربه میخورن اگه با اون باشه. اینکه اتوبوس میرفت مسافربری جاده، بعد تو این اتوبوس همه نشسته بودن، دفعیدن یه کسی بلند میشه، یه آدم شنگولیه، هی میره در گوش راننده یواش که چیزی میگه، راننده میگه برو بشین، میاد بشین، دوباره چند دقیقه میگذشت میرفت میگفت آره راننده برو بشین، همه اتوبوس هم داشت میگه چی میگه حالا مثلا داریم یه تهران اهواز تو امیر، دوباره یه ساعت بعد میزنن این دوباره میاد میره در گوش رانندگی آقای راننده یا برو بشین. بعد یه جا یکی از این جلویا پشت سر نشسته بود، این تو مشکوشه گفت این چی هر چند دقیقه یا چند ساعت بار میاد که یه چیزی میگه راننده برو بشین. گفت راننده این چی میگه شما؟ میگه بابا این دیونه است، میگه ماشین رو چپ کنی یکم بخندیم. اون میگه اتوبوس رو چپ کنی یکم بخندیم. دیوانه اون چپ نکرد، بعد این خودش هم اون چپ میکرد خود این طرف که نمیخندید، میفهمید مرد. اون عدم تعادل روح هم اینطوره، اون رخ نه رخ میده ضرر میکنه. حالا یه وقت انقدری این معاینه روح نداره نمیفهمه از کجا زندگیش اینطور شده، شخصیتش اینطور شده. اون مسیر برعکس این مسیر، یعنی یه انسانی هست خودشو شناخته فهمیده من برای خود، من که همش برای تن وقت گذاشتم تهش رسیدم به این که پوچه پوچه پوچه، حالا ما برای روح هم وقت بذارم، این وقتی که برای روح هم میذارم به چه شأنیه؟ به شأن معاینه روحه که این بحثو داره روح رو به عینیت میاره برای ما، بفهمی؟ بعد که من روح هم معاینه کردم دیدم آه این باید حل بشه، معالجه میکنم. بعد که معالجه کردم به تعادلی دست پیدا میکنم که سابق نداشتم، دو دستی میچسبم، اون دو دستی میچسبم بهش میگن مراقبه. اتفاقا این انسان هایی که در تعادل روحی نیستن اینا یا با خنده برای دقایقی آرام میشن یا با گریه. اون تو اتوبوس همون نفر اینطور بوده، واقعا قاتل نبوده، خودش همون تو بوده، میگه ها اتوبوس رو چپ کن. این نکته ایه که حالا انشالله سالها بعد باید بحث کنیم که تعادل روحی نداشتن نشانه اعظمی داره، اون اینه که اونی که تعادل روحی نداره حالا یا در افراطه یا در تفریطه، یکی از ظهوراتش اینه که یا با خنده حالش خوب میشه یا با گریه. ولی نه، اونی که تعادل روحی داره در وقت خنده از خنده خوشش میاد، در وقت گریه از گریه خوشش میاد، در وقت مطالعه از مطالعه خوشش میاد. شما حالا این مهمانی تصور کنید هیچ کس تو تعادل روحی نیست، یک دلغک خونه ای میشه. حالا مهمانی تصور کنید همه در تعادل روحی هن، یه بچه تعادل روحی نر میگه اینا چرا نمیخندن، من دارم اذیت میشم، بخند ها 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 بخندن او خودش. ولی حالا این جلوتره، بحثش طول میکشه که اینکه یا از حکه و ابکا مؤمن را الله تعالی میخنداند و میگریاند و مشخص بشه. برای همین اونایی که اینطور نمیخندن بعد از اینکه میخندن قواهاشون منفی میشه دیگه، چه اونطور گریه میکنن شوقشون منفی میشه. حالا اونو بعد این بس خواهد این دقت کرد. انسانهای دارای تعادل رو اینا در شأنی، در هر شأنی که مواجه میشن با اون شأن خودشون رو با اون وفق میدن، لذت میبرن. انسانهایی که در تعادل روحی نیستن نه، اینا همواره میخوان اول مثالش رو بگم، جاده رو به سمت اون انحرافه کش کنن، میگن همه باید بیان تا من لذت ببرم. اونی که تعادل روحی نداره همش میخواد شرایط رو به سمت، چون روحش یه تفلک تعادل نداره، شرایط رو به سمت لذت روحش نزدیک کنه. نمیشه ها، برای همین نمیشه نقدار قردار کذا. ولی اونی که نه تعادل روحی داره شرایط حقه رو، البته میگم یه وقت شرایط غیر معقول میگه عوض کنید، نه اون نمیگه. اون انسانی که تعادل روحی داره این که تو اون جاده است که چه کسی رو نمواد به خودش همراه کنه، تو اون جاده هم هرچه پیش آید خوش آید، هرچه از دوست رسد نیکوس برای این هاست. حالا هر چیزی میرسه خودش رو تو اون معنا میکنه و باش مواجه میشه. تو اون بحث چگونگی مواجهه زیبا با تقدیر صحبت کردیم، یا سید و شاد علیه السلام راه و بستن گفتن کوفه بسته است، برگشتن بسته است، چپن بسته است، راستن بسته است. حضرت از عصر اومد پایین گفت خدای دیگه گند نشو در آورده، همه چی بسته است. اینطور گفت نه حالا من یک کربلا میسازم. میگه حالا اون چی جوریه که عموما حتی مسلمین اینطورن، هر جا هر جایی قرار بگیرن غیر معقولشون، یعنی معقول میخوان شرایط رو به نفع خودشون تغییر بدن، نمیفهمن هم که لو میرن. این به خاطر عدم تعادله. انسانی که تعادل روحی داره، شاه گفت کربلا امروز میدان من است. نه میدان چیه اینجا؟ زندان توه. نه امروز میدان من است. خب حالا عید قربان من است، عید قربان من است. یعنی به قدری با این تقدیرش زیبا مواجه شد، حالا که قرار برم زیبا میرم، قوغا میکنم میرم. این از انسان برمیاد که تعادل روحی داره. انسانی تعادل روحی داره با شرایط و تقدیر و مشیت زیبا مواجه میشه. ولی انسانی که تعادل روحی نداره، تمام هم و غمش رو تو این قرار میده که شرایط رو جوری قرار بده روحش کیف کنه. شرایط هیچ وقت نمیتونه به نفع روح او تغییر کنه، چون شرایط دست الله تعالی است، دست اونی که هیچ کس داره تو تاریخ نداشه. این از جاده منحرف شد، یعنی پیچید جاده نپیچید، بعد گفت جاده تو هم بیاد جاده هم پیچید. حالا متن رو بخونیم کمک بشیم. حالا دیگه خودتون متوجه بشین، اون انسانی که به تعادل نرسه، به هر چی برسه روحش آرام نمیگیره، مگر اینکه اول به تعادل روحی برسه. برای همین هم اول بالفعل شدن قوا میگه دین بیار. دقیقاً یه حالا سرش همینه. چرا میگه دین بیار؟ چون دین تو رو در تعادل قرار میگیره، وقت به همه چی میرسی. یعنی هم خوش بخت میشه انسانی که در تعادل قرار میگیره، هم خوش حال میشه، هم خوش دل میشه. ولی اونی که در تعادل روحی نیست، نه خوش بخت میشه، نه خوشحال میشه، نه خوشدل میشه، و این ماجرا ادامه داره، بدتر و بدتر و بدتر میشه. متن رو بخونیم. فصل در ذکر بعضی از موجبات حسد است. از برای حسد اسباب بسیاری است که عمده آن به رویت ذل نفس برگردد، چنانچه در کبر به حسب نوع عکس آن است. همانطور که انسان که رویت کمالی در خود کرد و غیر را فاقد دید، از آن یک حالت تعزز و ترفع و سرکشی از برای نفس او پیدا شود و تکبر کند. وقتی که غیر را کامل دید، در اون تو اولی خودشو دید، تو این وقتی که غیر را کامل دید، در او یک حالت ذل و انکساری رخ دهد که اگر عوامل خارجیه رو درباسی و مصلحات نفسانیه خودشو نخواد فریب بده، حسد تولید کنند. میگه یعنی عموما انسان‌ها به هم دارن، انسان‌های دارای ذلن دارن حسادت میکنن. گرچه حالا امام اینجا بیا کردن و مباحث عرفانی حسادت لو ندن که انسان حسود چشمانش لو دهنده است، حالت چهرهش لو دهنده است، خودش اون لحظه خوش نمیبینه. در لحظه حسادت انسان خوش نمیتونه، اگه در آینه اون لحظه هم اون لحظه حسادت ببینه خودشو خوف میکنه. میگه اگه اون مساله خارجی نباشه، حسد رو تولید میکنه. میگه حتی و گاه شود که ذل خود را در همسری غیر با خود پندارد. میگه حالا یه وقت این ذل رو میبینه یه نفر همترازش شده، راحت میشه. چنانچه صاحب کمال و نعمت بر مثل خود یا تالی تلو خود حسد ورزد، و توان گفت حسد همان حال انقباض و ذل نفس است که اثر آن میل زوال نعمت و کمال است از غیر. و بعضی چنانچه علامه مجلسی قدس سر رو نقل فرمودن، اسباب حسد را منحصر کرد. امام نظر علامه مجلسی رو میگه، بعد دوباره من میگه، میگه ولی نظر من همون ذل نفس. علامه مجلسی میگه که این تولید حسد از روحی است که تعادل نداره، بعد اون روحی که تعادل نداره این چند تا شاخصه رو داره: عداوت، بیاد با دیگران دشمنی میکنه، دوم تعزز، و آن چنان است که بداند که محسود به واسطه نعمتی که دارد بر او تکبر کند و او طاقت کبر و فخر او را نداشته باشد، پس زوال آن را بخواه. دیگه انسان‌های حسود هیچ وقت طاقت برتری و زیبایی و خوشگذرونی دیگران ندارن، اون از حسادت نه چیزی. سوم کبر، و آنچنان است که حسود بخواهد به صاحب نعمت تکبر کند و ممکن نباشد جز به زوال آن. این همونیه که از راست و چپ هی میره، راست چپ چپ راست. چهارم تعجب، و آنچنان است که تعجب کند از این که این نعمت بزرگ را این شخص داراست، چنانچه خدای تعالی از امم سابقه خبر داد که گفتن ما انتم الا بشر و مثلنا، شما بشری مثل ما بودین، اینا را کجا آوردین؟ و گفتن انا من البشرین مثلنا، ما دو تا انسان مثل هم بودیم، ما چرا به مثل هم ایمان بیاریم؟ اون بزرگ قدیم مرتبت هم مثل ما بوده، ما چرا به انسان ایمان بیاریم؟ تعجب کردن از آنکه کسی که مثل خود آنهاست فائز به مرتبه رسالت و وحی شود، پس حسد ورزیدن. پنجم خوف، و آنچنان است که بترسد از مزاحمت صاحب نعمت به واسطه آن با مقاصد محبوبه او. میگه حالا این الان انقدر پسر خوبی شد، دختر خوبی شد، فردا در جمع من غیبت کنم، میگه که غیبت نکنی. این از اینجا حسدش رو شروع میکنه، میگه حالا این در پس ذهنشه، بعد شروع میکنه اشکالات دیگه از او گرفتن، یا اینم حسده چون خوف داره از اون کمالی که اون بده. ششم حب ریاست، چنانچه مبتنی باشد ریاست او به این که کسی در نعمت مساوی او نباشد، دوست داره کسی مثل اون نباشه. هفتم خبث طینت، که کسی را نتواند در نعمت ببیند. این خبث طینت هم همون عدم تعادل روحه، که خبث طینت عموما در تربیته. طینت اون حالتی است که انسان بهش دسترسی داره، فطرت نیست. میگه بعضیا تربیتشون اینطوری است که دارای خبثن، مثل اینکه این همیشه پدر مادرش با فحش صحبت کردن و این فحش برش عادی شده، بعد میاد در جمع رفقاش و اینا دیدین با فحش با هم صحبت میکنن، اینو حالا یه کسی اینو میشنوه میگه این خیلی کار زشتی، ولی اون طینتش اینه، اونجوری بزرگ شده، میگه خبث طینت داره. ولی به عقیده نویسنده چنانچه اشاره به آن شده غالب اینها، بلکه تمام اینها برگشت میکند به رویت ذل نفس. یه کسی ذل نفسشو میبینه، رویت معاینه، بعد میره این نفس را عزیز کنه، این نفس را کمال بده. میگه حسود نفسشو میبینه چقدر ذلیله، نمیره درست کنه، شروع میکنه حسادت کردن. و سبب بلاواسطه حسد، به آن معنی که مشهور حسد را معنی کنن آن است. و اما بنابر آنچه که ما در معنی حسد گفتیم که خود این حالت حسد باشد مزایقه نیست در صحت آنچه ذکر شده است. در هر صورت بحث در اطراف این معنی خارج از مقصود ما و وضع این اوراق است. وقتی که انسان در تعادل نیست، در مسیر عبودیت نیست، در یکی از این دو انحراف به سر میبره. این راهش متوقف نیست که اون به برحال حرکت جوهری، این حرکت داره. یعنی اگر در مسیر تعادل روح نیست، در اون یکی دو از انحرافه و تو اونم توقف نیست. هر چی میگذره این عدم تعادلش بیشتر میشه. ولی نکته اینجاست، هر چی میگذره به حسب اینکه حرکت در انحراف داره، این داره از جاده تعادل هم دور میشه، یعنی از حق و حقیقت و معقولات دور میشه، چون روح در حالت وسط و تعادل قرار نداره، در شؤون منحرفه است. حالا دقت کن، برای همین اینطور آدم ها هرچی میگذره نسبتشون با حقایق بعد نه قرب، هرچی میگذره به جای اینکه عبادتش بیشتر بشه، عبادتش کمتر میشه، تفکر و مطالعهش و خلوتش بیشتر بشه، کمتر میشه، محبت و اینا. آدم ها از یه جایی بعد عموما همه قرب میزنن، همه اعتراض دارن. بعد اگه 10 سال پیش خودش رو میبینی، 10 سال پیش فقط به یه نویسنده یه اعتراض داشت که چرا این حرف زده، الان به همه اعتراض داره. 10 سال بعد که دیگه این سکته کرده، یه نیست در اینو. در این حال 10 سال پیش که سنش اینقدر نبود نمیفهمید، نمازاش رو اقلا خوب میخون. الان که دیگه میگد من ته عالمم، این باسه همه چی برنامه داره. گفت اونقدر که مردم در مورد چگونگی برگشت برق به خونه ها صحبت میکردن، اگه در مورد چگونگی برگشت عقل به خودشون صحبت میکردن، یه نتایجی میگرفتن. ده سال قبل یه قدری در مورد عقلم صحبت میکرد. این مسیر عدم تعادل همینطور ادامه پیدا میکنه، در این حال که داره میره و روحش تعادل نداره، حالا که بخواد برگرده به تعادل خیلی فاصله داره. نشانهش رو میخوام بگم. نشانهش این است که از اون اموری که تو این جاده وسط هست، مثل معقولات و آرامش و عبادت و سکینت و مهربانی و کلن فاصله گرفته. این ماجرای عدم تعادل رو اینطوره. یعنی اینطور نیستش که انسان در عدم تعادل روح اراده کنه. برای همین یه عده‌ای به حالشون توجه میکنن در عدم تعادلن، بعد به فاصله شون با خوب شدن نگاه میکنن، میگن نه دیگه، میگن اصلا دیگه حال نداریم. یه کسی اما میپرسید آ این مشکل، گفتم این مشکل خیلی مشکل مهمیه. گفت ما همیشه شما میگفتیم، میگفتید خوبه بابا. گفتم این نه، این مثل اینکه سرطان بدنی، مشکل باید حل بشه. بعد میگفت حالا چاره، گفتم چارهش یه کتابی هست، اون کتاب باید بخون. خیلی وقت قبل، چند روز قبل توی جای من دیده بود، گفتش که گفتم اون هنوز داری که؟ گفت ها دیگه حال کتاب نیست. این یعنی همین، یه حتی سوالم کنه، کتابم بخونه، جوابم بشنوه، حال نداره به اون سمت بره. یعنی دیگه این روحش خیلی از اون جاده تعادل روی فاصله گرفته. اینطور نیست روح به تعادل نرسه بره هر وقت خواست برسه، نه، یه وقتی هست به خودش میاد میگه یه حالش نیست. البته باز هم امید هست تا زنده است. و میخوام بگم یه جای دیگه عدم تعادل روح میشه حالت اخیره قلبش، معنوس باش، معنوس باش. اللهم صل علی محمد و آله.